درباره آیه 22 و 23 سوره مبارکه حدید سوال کردن. تفسیر آیه 22 و 23 حدید رو بفرمایید. حالا قبل از اینکه حضرت عالی شروع بفرمایید، آیات رو با هم میشنویم و بعد نکات این آیات رو از کارشناس محترم میشنویم.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
هیچ مصیبتی ناخواسته در زمین و نه در وجود شما روی نمی‌دهد مگر اینکه همه آنها قبل از آن که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است و این امر برای خدا آسان است. این به خاطر آن است که برای آنچه از دست داده ای تأسف نخورید و به آنچه به شما داده شده است دل بسته و شادمان نباشید و خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد.
جان خودمون رو جلا دادیم به آیات شریفه 22 و 23 سوره مبارکه حدید. میشنویم پاسخ کارشناس محترم.
آیه 22 از سوره مبارکه حدید اشاره به یک مصیبت قطعیه‌ای که در علم الهی به در لوح محفوظ ثبت است و به هیچ وجه قابل تغییر نیست اشاره میکنه. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا پی کتابن. پی کتابن یعنی در همون علم قطعی الهی در لوح محفوظ. من قبل ان نبرعها یعنی من قبل ان خلقها، قبل از اینکه خدای سبحان ما رو خلق کرده باشه، انسان رو خلق کرده باشه، این در اون لوح محفوظ نوشته شده، قطعی شده که فلان مصیبت به فلان شخص در فلان تاریخ میرسه. ان ذالک علی الله یسیر، این مطلب بر خدای سبحان آسانه که همه اون حقایق رو در علم خودش داشته باشه. در ادامه حالا من برمیگردم چون یک بحثی در آیه 22، در ادامه آیه 22 که 23 باشه یه استدلال رو بیان میکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم الله لا يحب كل مختال فخور. این برای این است که انسان اگر چیزی از دست دادن تأسف نخورن، اگر چیزی هم به دست آوردن مستانه مغرور نشوند. خب خیلی دلیل منطقی است دیگه، اگر انسان چیزی به دست می آورد بداند که در لوح محفوظ این وجود داشته است، باید محقق می شده، خیلی خوشحالی نداره. اگرم چیزی از دست داد جای ناراحتی نیست، چون همه اینها در علم الهی وجود داشته. این یک دسته از مصیبت هاست. خب اصلا حتما منبر این قصه هم رفتید که وقتی که امام زین العابدین علیه السلام رو وارد بر مجلس یزید کردن، یزید لعنت الله علیه آیه رو خوند، اون آیه 30 شورا رو خوند که و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم، یعنی شما خودتون با دست خودتون این مصیبت رو برای خودتون ایجاد کردید.
حضرت مصیبت رو بندازه گردن خودش.
بله، یعنی شما خودتون خطا کردید، حالا پاشم باید بیستید. مثلا حضرت بلافاصله کلام اون ملعون رو قطع کرد و این آیه رو خوند، این آیه ما اصاب من مصیبت، آیه 22 سوره بارکه حدید رو خوند، خواست بیان بکند که این مطلب در علم الهی محفوظ بوده و ربطی به رفتار و اعمال ما نداره. خب این یک مصیبت. مصیبت دوم مصیبتی است که برمیگرده به اعمال و رفتار انسان‌ها، که ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، یا همین آیه که خوندم آیه 30 شورا، و ما اصابکم من مصیبتن، یعنی هر مصیبتی به شما میرسه، فبه ما کسبت ایدیکم، به خاطر اون اعمالی است که خودتون انجام میدید، منتها به یعفن کثیر خدای سبحان خیلی از اینا رو میگذره و با این معامله دو تا چهار تا نمیکنه،
نادیده میگیره.
خب اینجاست که سوالات زیادی مطرح میشه که خب حالا ما از کجا بدانیم که این مصیبتی که الان بر ما وارد شده به خاطر اعمال و رفتار ماست یا به خاطر اون سنت الهی است که در علم الهی مکتوب است و نگاشته شده. پاسخ اینجا وجود داره، اینه که ماها واقعا حقیقت قصه رو نمیتونیم درک کنیم که دو تا چهار تا مطمئنن بگیم که این که فرزند ما الان از دنیا رفت به خاطر گناهی بوده که ما انجام دادیم.
بله.
کسی نمیتونه اینو بگه. یا زلزله‌ای که الان آمد این به خاطر گناهانی بوده که این مردم این شهر انجام دادن. به هیچ وجه این قابل اثبات نیست که ما بگیم این به خاطر گناهان مردم، نه، گاهی به خاطر امتحانه، گاهی به خاطر ارتقاء و گاهی به خاطر همون سنت‌های الهی که در علم الهی محفوظه. خیلی بحثش بحث مفصلی، من مطمئنم از عزیزانی که این بحث رو میشنون سوالات زیادی در ذهن شریفشان هست.
بله.
این بزرگواران رو ارجاع میدم به کتاب عدل الهی شهید مطهری. مثل این کتاب رو من تا حالا ندیدم به این گونه مباحث این گونه جامع و به روز پرداخته باشه.
در رابطه با آیه دوم دیگه توضیح خاصی نداری؟
دیگه رو در اون روایت هم داره در نهج البلاغه که حضرت فرمود معنی زهد این آیه است. زاهد کسی است که اگر چیزی به دست آورد خوشحال نشه، چیزی هم از دست داد ناراحت نشه. این معنی زهد، یعنی دل نبستن به دنیا.
بله، بسیار متشکرم. پس توجه به این که اون چه تو این عالم به انسان میرسه از طرف خداست و در کتاب محفوظ الهی قرار داره و از قبل مشخص شده، کمک میکنه که انسان نسبت به مصیباتی که بهش میرسه نگرانی پیدا نکنه و این رو از طرف خدا بدانه و قاعدتاً یک نوع لطف الهی درش پنهان هست. و از اون طرف اگر هم به نعمتی رسید مغرور نشه که من بودم که این نعمت رو به دست آوردم، بدون این هم باز
ممکنه
به لطف و عنایت خداست و قطعاً امتحان الهی که برای انسان اومده، ولذا تو هر دو مورد خودش رو کنترل میکنه و بدون لغزش در مسیر عبودیت خدا حرکت میکنه.